بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از خدا می خواهیم که به ما توفیق بده همیشه به یاد او باشیم و از او بگوییم، از او بشنویم و دلمون زنده بشه به اون معرفتی که خود خدای متعال مرحمت کرد. در جلسات قبل، یعنی جلسات آخری که داشتیم، محوریت قلب رو در بحث معرفت الله دیدیم، همچنین روش تذکر رو به عنوان روشی اصیل و دارای مبنا در بحث‌های خداشناسی، در آموزش خداشناسی، در بحث‌های توحیدی دیدیم. این نکته رو من عرض کنم خدمتتون. ببینید، اگر ما از یک مسیری داریم عبور می‌کنیم و در این مسیر داریم به قلب و در واقع روش تذکر تأکید می‌کنیم، معناش این نیست اگر کسی در یک جایگاهی با کسی مواجه شد که خدا رو انکار میکنه، حالا چه میداند به دروغ چه نه نمیداند، اونجا مجبور شد استدلال بکنه و از مسائل در واقع ذهنی و فکری استفاده کنه، ما نمیگیم اون کار غلطه، ما نمیگیم اونجا این روش به هیچ عنوان جواب نمیده. نه، گفتگو در اینه. منم با کسی هم الان درگیر نیستم، منم میخوام معرفت خودم رو نسبت به خدای متعال بالا ببرم، میخوام خداشناسیمو ارتقا ببخشم، من چه کنم؟ بس در این نقطه است. خاطر شریفتون هست سوگیری ما تو بحث چگونه بود؟ قرار بود اول خودمونو چاره کنیم. این برای اون قسمته. لذا ببینید، انبیاء علیهم السلام با مردم که سخن گفتند، قرآن که با مردم سخن میگوید، ببینید همه اینا فضاهایی است که میخواد اون خدای معروفه، یعنی شناخته شده معهود رو یادآوری کنن، تذکر بدن، اونو تو زندگی روزمره دنیا مردم اونو حاضر ببینن، نه که اونو فراموش بکنن. این یه مطلب. مطلب دوم، ما در جلسه گذشته عرض کردیم خدمتتون که انسان که خلق شده یه پک کامله. ببینید، یه پک کامل معناش این نیستش که فرض کنید یه مخلوق دیگری، یه مجموعه دیگری، یه فرض کنید پک دیگری نمیتونه باشه کامل ولی با این متفاوت باشه. کامل معناش این نیست که همین یه مدل. این تو ذهن ماست. ببینید، انسان‌ها هیچ دو نفری مثل هم نیستن. سربند انگشت، مردمک چشم، صدا، تار مو، هیچی عجیبه، دو تا برگ تو این خلقت مثل هم نیست. اصلا برگ‌های درخت‌ها رو نمیشه شمارش کرد. هر موجودی در خلقت خودش کامله. این معناش این نیست که من دیگه بی نیازم به کسی دیگه. نه، من که نیاز به تذکر دارم که هیچ، من نیاز به خیلی چیزا دارم، خیلی چیزا. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا وقتی شما رو از شکمهای مادرانتان خارج کرد هیچی نمیدونستی. بله، من جاهلم، من نیاز به علم دارم، اما من موجود ناقص نیستم. این مال اونجا بود، نه اینکه من بی نیازم از مشورت، از تذکر، از پیغمبر، از امام، از بزرگتر، از عالم، از مربی. نه آخر، شما الان میخوان یه ورزشی، یه کاری، یه حرفه، مهارتی، فنی رو یاد بگیرین، شما بی نیازین از مربی؟ نه. شما بی نیازین از ابزار؟ نه. یه وقت اشتباه برداشت نشه. خب، با این دو محور در بحث معرفت الله، یکی قلب، یکی تذکر، اجازه بدین بریم به قرآن مراجعه کنیم، یکی از آیات قرآن رو در بحث معرفت الله با هم تلاوت کنیم. این آیه رو جالب بدانید که امام علیه السلام در گفتگو با کسی که خدا رو انکار میکرد این آیه رو اونجا تلاوت کردن و از همین آیه در واقع استفاده کردن. در سوره عنکبوت، در سوره عنکبوت آیه 65، بسم الله الرحمن الرحیم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقتی سوار کشتی میشن خدا رو خالصانه صدا میکنن. ابتدا توضیح داره مخلصین له الدین یعنی چی، اجمال ترجمه رو میگیم، خیلی خدا رو خالص صدا میزنن. یعنی چی سوار کشتی؟ مگه کشتی ویژگی خاصی داره؟ حضرت اونجا پرسیدن تا بال شده سوار کشتی بشی؟ بعد این طور بشه؟ او گفت بله بله بله. حضرت گفتن اونی که بهش پناه بردی و بهش امید داشتی اون خداست. احتمالاً برای همه ما تو زندگی موقعیت‌های پیش آمده که در مرز ناامیدی بودیم. جالبه برای خود بنده چنین اتفاقی افتاد که با یک کشتی کوچکی سفر می‌کردیم و همین اتفاق افتاد. من قشنگ یادمه که در اول که سوار شدم خیلی نگران نبودم. خب گفتیم چیزی نیست، بالاخره ما که شنا بلدیم، مشکلی پیش نمیاد. بعد یکم کار سخت شد. من خاطرم هست آیت الکرسی می‌خواندم، بعد دعا می‌خواندم. بعد که قضیه سخت‌تر شد دیگه نمیتونستم اینا رو بخونم، اسماء خدا رو به زبان می آوردم، به خدا، به اسمهای خدا پناه می بردم. خلاصه کوتاه کنم، یک کمی که گذشت دیگه هیچی نتونستم بگم. الان دارم به اون حالم توجه میکنم. اون موقعی تو اون حال بودم نمیفهمیدم چی شد، وجودم ساکت، به اصطلاح امروزی ها سایلنت، هیچی توش نبود جز فقط تقاضا و توجه به خدا. ادامه آیه رو دقت کنید، فلما نجاهم الی البر، وقتی اونها رو ما به خشکی میرسونیم، یعنی وقتی اونها رو آوردیم به خشکی رسوندیم، نجاتشون دادیم. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، سوره عنکبوت آیه 65. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی به خشکی میرسن اونجاست که شرک میورزند. حالا جالبه شما اینو بدونید، کشتی وقتی به سلامت رسید به ساحل، ما که پیاده شدیم، من پامو که گذاشتم در ساحل دریا، رسیدم به پلکان چوبی که ساخته بودن برای اینکه از ساحل ما بتونیم ارتفاع بگیریم بریم به سطح در واقع اون حالا خیابان و اون فضایی که بود. اولین قدمی که رو پله چوبی گذاشتم، چون یا رو زمین گذاشتم، چون یه فضای زمین محکمی بود دیگه، دریا نبود، خیالم راحت شد، حس کردم نجات پیدا کردم و دیگه مشکل نخواهم داشت. باور کنید اونجا این آیه رو به یاد آوردم که وقتی پا میذارن رو خشکی اون موقع است که مشرک میشن و این اتفاق در منم افتاد. چرا؟ چون تو دریا فکر میکردم به خدا احتیاج دارم، اما تو خشکی به خدا احتیاج ندارم. اینه نکتش. بزرگواران، مردم هنگام عجز و جهل نیست که خدا شناسی در اونها ساخته بشه، نه، همه خدا شناسن، ولی تا عاجز نشدن، تا جاهل نشدن، تا مستأصل نشدن، تکبر دارن. موقعی که یه جایی کارشون به نقطه‌ای رسید که دیگه به هیچ کسی امید نداشتن، اون موقع اون خدای معروف، اون خدای فطریه که انسان دیگه به صورت اوتوماتیک به او پناه میبره و اونو صدا میزنه. شایسته اینه که آدم در موقعیت دیگه هم از او مدد بخواد، ولی مزاج انسان، جنس انسان اینه. پاش که رو خشکی محکمه، خیال میکنه خودشو داره حفظ میکنه، سوار هواپیما میشه، کافی خلبان بگه ببخشید این مشکلی پیش آمده، احتمال 1001 چیز هست، اون موقع ببینید چه اتفاق میفته. خدا که همه جا خداست، منم که همه جا محتاجم، فرق نمیکنه. نه من اون جایی که این حس درم زنده بشه، اون معرفت درم فعال میشه، اون وجدان فعال میشه. خب بذارید با گفتن این مثال و تلاوت این آیه به یاد بیاریم که چیکار می‌خواستیم بکنیم. خاطرتون هست گفتیم می‌خوام به جایگاه معرفت خدا توجه کنیم. یکی از جایگاه‌ها و مواقفی که اگر انسان در اون قرار بگیره، خدا رو وجدان می‌کنه، معرفتش نسبت به خدا فعال میشه، شکوفا میشه، بلا، مصیبت و اضطرار. الهی و ربی من لی غیرک، اونجایی که برمیگردیم به خدا میگیم خدای من، جست من کسی رو ندارم آخه. اونجاست که این معرفت زنده میشه. من خارج از این حال، ببخشید، پررو‌ام، مغرورم، متکبرم. پس یکی از مواقف معرفت خدا، معرفت یاد خاطرتون هست چی بود؟ یعنی چیزی که اثر کنه در من، زنده باشه، فعال باشه. یکی از مواقف و جایگاه معرفت خدا شد بلاها، مصیبتها، ابتلاها، مشکلات. البته گفتیم یکی از مواقف معرفت ابتلاست، بلا و مصیبته، اما خود مصیبتها و بلاها فلسفه‌ای دارند. خیلی از اونها رو خود ما ایجاد میکنیم. الان ما رو اون نمیخوایم بحث کنیم. بحث ما اینه وقتی تو اون حال قرار میگیریم، حال مصیبت و بلا قرار میگیریم، اون معرفت در ما زنده میشه. خب ممکنه من این سوال بکنم که خب یعنی من بشینم دنبال موقعیتی باشم که بلایی بیاد، ابتلایی بیاد، بعد من به هم بریزم و مستعصل شم که معرفت خدا زنده بشه؟ یا خدای نکرده برم خودم رو مبتلا به یه بلا مصیبت کنم، مثلا خودم رو در معرض خطر بذارم، بعد دیگه یه دفعه اون لحظه آخر خدا خدا کنم؟ نه، این نه حکم عقله، نه حکم شرعه. قرآن فرمود فعیز آرکه بو فل فلک، نفرمود وقتی خودتون رو پرتاب کردین تو دریا. شما سوار کشتی شدی. کشتی یعنی اون وسیله‌ای که وسیله‌ای است که در فلک، این در دریا جریان دارد، حرکت می‌کند، سیر می‌کند. اصلا برای همین سوار کشتی شدین که غرق نشین. نه، من زندگیمو به قاعده خودش باید انجام بدم. بلا پیش میاد، مصیبت پیش میاد. یه وقت این اشتباه نشه، خب قبول. حالا من چیکار کنم که از جنس معرفتی که در ابتلا و امتحان پیش میاد، از اون جنس برای من وجود داشته باشه؟ یعنی به تعبیر دیگه، آیا بجز موقف و جایگاه بلا و امتحان و مصیبت و ابتلا، آیا جایگاه دیگری هم هست که من اگه تو اون جایگاه قرار بگیرم معرفت خدا در من فعال بشه؟ آیا جایگاه دیگری هست؟ بله هست. خب ما قبل از اینکه عنوانو بگیم، باز شما رو ببریم، شاید تو بعضی از خاطراتی خودتون داشتین، ممکنه مثلا شب قدری در یه جمعی مشغول خواندن دعای ابو حمزه بوده اید، دعای جوشن خوانده اید، اسامی خدا رو بر زبان رانده اید. ممکنه شب جمعه هیچ کی دور و برتون نبوده، فرصت و غنیمت شمردین، نشستین با خدا به گفتگو، در زیارتگاهی مشغول خواندن دعایی بودید. به هر صورت براتون پیش آمده. دعای کمیل میخوندین شب جمعه؟ موقع که وارد شدین به اون جمع، اون برنامه دعای کمیل؟ خیلی عادی بودین. یکم که گذشته، چند صفحه که از این دعا گذشته، یه دفعه در فرازی از این دعا یه دفعه شما اوج گرفتین. یه دفعه به هم ریختین، منقلب شدین. گاهی آدم تو اون صحنه ها دوست داره ببندی کتاب دعا رو، فقط خدا خدا کنه. قطعا برای شما این پیش آمده. اگر تجربه نکردین، اگر تا به حال این دعاها رو نخوندید، هیچ مشکلی نیست. شب جمعه، غیر شب جمعه، هر موقعی که دیدید می توانید در تنهایی خودتون، در مسجدی، زیارتگاهی، خانه، هر جا می توانید باز کنید، دعا رو بخونید. اگر ترجمه او از شما خیلی دوره، ترجمه دعا رو بخونید. منتها دعا رو با توجه بخونید. دعا رو با توجه بخونید. بعد ببینید در مسیری که دارین دعا رو میخونید، یه دفعه در یه موقعیتی منقلب میشید. ممکنه بعد چند دقیقه دوباره فرود بیاین، چند دقیقه بعد دوباره منقلب شین. این مثال رو برای چی بنده دارم میزنم؟ خب بنده میخوام این ادعا رو بکنم. سخنم با ادعا شروع میکنم، بعد این ادعا رو انشالله در واقع با توضیح دادنش اثبات میکنیم. یکی از راه‌های زنده شدن معرفت خدا، بر زبان آوردن آن کلماتی است که کسانی به کار برده اند که در معرفت خدا در اون نقطه اوجند. من که نمیدانم امیرالمؤمنین علیه السلام کیست، من که نمیدانم مناجات های امیرالمؤمنین علیه السلام با خدای متعال چگونه است، اما مکرر گفتند و مکرر دیده ایم و شنیده ایم در روایات که حضرت از خوف خدا چگونه زار می زدن و به خدا پناه می بردن. خب بنده که این چیزها رو نمی فهمم، میرم در خونه امیرالمؤمنین علیه السلام، میگم یا امیرالمؤمنین، شما با خدای خودتون چی گفتی؟ چجوری حرف می زنی؟ حضرت مثلا از طریق کمیل به من یاد می دن، از طریق اصحابشون به من یاد می دن. حالا من میرم در مقابل خدا می نشینم، دارم همون کاریو می کنم، همون چیزی رو میخوام بگم که امیرالمؤمنین علیه السلام با خدای خودش میگه. اللهم انی اسألک الامان. خدایا ازت امان میخوام. یوم لا ینفع مال ولا بنون. خدا اون روزی که هیچ چی دیگه به دردم نمیخوره، امان بده به. برید دعای ابو حمزه رو بخونید. ببینید امام سجاد علیه السلام با خدا چه میگه. من که بلد نبودم این جمله رو بگم، ولی حضرتش به من یاد داد. خدایا اگر قرار تو فقط خوبا رو تحویل بگیری، اگر قرار فقط با اونها در واقع ارتباط برقرار کنی، الی من یفزع المذنبون، گناهکارا کجا برن؟ شما شاید حال اینو نداشته باشید دعای ابو حمزه رو به تمامه بخونید. نه خیر، یه خط، دو خط، سه خط ترجمه رو بخونید، باز دعا رو بخونید با توجه. بله بزرگواران، الفاظ معانی دارد، الفاظ یه معانی دارن. اگر من معانی خوبی، شایسته‌ای در ارتباط با خدای متعال نزد خودم ندارم، از الفاظ کسانی استفاده می‌کنم که وجود اونها پر است از معانی توحیدی. بزرگواران، امیرالمؤمنین علیه السلام یک موحد نیست، مولا الموحدین است، مولای موحدان است، موحد پرور است. امیرالمؤمنین حد او و تعریف اون نیست که توحید، مثلا حضرت در توحید مستغرق یا مثلا موحده، نه، البته این گونه هست، اما او امیر من است در توحید، در اینکه موحد باشم. جالبه، اونایی که شیعه رو متهم میکنن به شرک، به خودشون یه زحمت میدادن، یک ساعت ورق میزدن دعاهای امیرالمؤمنین علیه السلام رو، تا امیرالمؤمنین رو بشناسن و شیعه رو هم بشناسن که امیرالمؤمنین رو بنده خدا میدونه. خدا وکیلی، کدام خلیفه از اول خلقت تا آخر خلقت، کدوم سلطان، کدوم پادشاه، کدوم امیر، کدوم بزرگ مثل امیرالمؤمنین علیه السلام به درگاه خدا زجه زده؟ وقتی به امام سجاد علیه السلام که زین العابدینن، زینت بندگانن، وقتی راجع به عباداتشون میگن شما خیلی عبادت میکنید، بعد حضرت عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی متذکر میشن نسبت به عبادت خودشون، میگن اصلا قابل قیاس نیست عبادت ما. وحشی مشرکه، کسانی که گمان میکنید شیعه مشرکه، شما یه دونه از این عبارات امیرالمؤمنین علیه السلام رو در مناجات با خدا، یه دونه شو از بزرگان خودتون بیارید. بنابراین راه دوم، جایگاه دوم، موقف دوم، به تعبیر بنده نشستن در اون جایی است که موحدان حقیقی، مولای موحدان در اون جایگاه نشسته است و انجام آن چیزی است که او عمل کرده است. او گفته، منم تکرار میکنم. یه مثال بزنم خدمتتون. بچه‌ای که نمیتونه حرف بزنه گفتار درمانی میکنن، به او یاد میدن که الفاظو بگه، و اصلا نه، بچه وقتی یاد میگیره به او یاد میدن، میگن بگو بابا، بگو مامان، او همین الفاظو تکرار میکنه، هم میخنده. اما یه روزی میرسه وقتی میترسه با همه وجود میگه مامان. ما هم همینطوری الان که این دعاها رو میخونیم، گاهی شاید معانیشو نمیفهمیم، اما یکم که توجه کنی، یه بار که حالت منقلب شد، میبینی همین عبارت رو به همه وجودت فریاد میکنی. این شد راه دوم، مسیر خواندن دعاهایی که از ائمه رسیده است. اون وقت انشالله میبینید این همون کاری رو میکنه که شما انتظار داشتید در موقف بلا خدای متعال رو وجدان کنید. البته خدا رو میتونید به زبان خودتون، فارسی، هر زبانی که دارین صدا بزنید، اما این دعا اثر دیگری دارد در معرفت الله. انشاءالله از این دو موقف بهره برده باشیم و از موقف دوم باز هم بهره ببریم. خدا نگهدار.